اتحادیه اروپا پس از گزارش وزارت خارجه آمریکا بر حمایت از کودکان در افغانستان تاکید ورزیده است. در این گزارش گفته شده بود که حکومت افغانستان نتوانسته به درستی به سوء استفاده جنسی از کودکان و سربازگیری از آنان رسیدگی کند. و رئیس جمهور فرانسه گفته که در نظر دارد برای گفتگو با رئیس جمهور روسیه درباره مسائل مهم به زودی از آن کشور دیدن کند. به برنامه نوعی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان قتل دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را عمل غیر انسانی دانسته و آن را شدیداً محکوم کرده است. اتحادیه اروپا در مورد افزایش میزان خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و مقام های اتحادیه اروپا می گویند که در کنفرانس درباره مبارزه با همگیری ویروس کرونا در جهان حدود 6 میلیارد دلار کمک مالی تعهد صورت گرفته. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان قتل دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را عمل غیر انسانی دانسته است. آقای خلیلزاد صبح زود امروز در حساب توییترش نوشت که حمله تروریستی بالای فاطمه خلیل و جاوید فولاد را با شدیدترین الفاظ محکوم میکند. وی گفته است که از خواست افغانان برای غلبه و ناهنجاری ها و ادامه حرکت به سوی صلح دائمی و با عزت که حقوق همه رعایت شود حمایت میکند. دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی که در موترشان گذاشته شده بود صبح دیروز در منطقه احمد شاه بابا در کابل جان باختند. مسئولیت انفجار را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر نوشته است که طالبان در این رویداد دست ندارند. اتحادیه اروپا و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز این حمله را محکوم کردند. اتحادیه اروپا در مورد افزایش میزان خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. رونالد کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان دیروز شنبه 27 ماه جون در حساب توییترش نوشت که وزیران خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه و جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک گفتند که میزان بلند ناپذیرفتنی خشونت و دوام حمله های تروریستی توسط طالبان پس از توافق دوحه برعکس توقعات بوده و امیدواری برای مذاکرات بین افغانان را تضعیف می کند. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که طالبان به جای کاهش خشونت حمله هایشان را در ماه‌های اخیر افزایش دادند. اما طالبان گفتند که حمله های خود را 40% کاهش دادند. در نتیجه دو انفجار ماین در ولسوالی مینگجیک که ولایت جوزجان یک نوجوان به روز شنبه کشته شد و یک پیرمرد و یک کودک زخم برداشتند. مطیع الله احسان ولسوال مینگجیک شام دیروز در این باره به رادیو آزادی جزئیات داد.
دو نفر، یک مرد 64 ساله و یک پسر 6 ساله از اثر انفجار ماین جای طالبا زخمی میشه. طرف شرط سوالی رخ میده در اونجا یک پسر 14 ساله شهید میشه، چون که طالبا اونجا در مسیر سرک در ماین خاطر سیدار امنیت جوازه کرده.
طالبان درباره ادعای این مقام محلی ولایت جوزجان مبنی بر دست داشتن این گروه در انفجارهای دیروز در ولسوالی منگجیک هنوز چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک رسانه خبری نیمه رسمی ایران در یک اقدام کم سابقه سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه به روز شنبه خبر داد، اما این خبر سپس از وبسایت خبرگزاری تسنیم حذف شد. به اساس گزارش رویترز تسنیم خبر داده بود که اسماعیل قاآنی طی روزهای اخیر از شهرک ابو کمال در سوریه دیدن کرده بود. این شهرک در نزدیک مرز عراق موقعیت دارد. به گزارش رویترز خبرگزاری تسنیم درباره دلیل حذف این خبر توضیح نداده است. قانی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران شد. سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس در اوایل ماه جنوری امسال در جریان دیدار از بغداد پایتخت عراق در حمله هوایی آمریکا کشته شد. مقام های اتحادیه اروپا می گویند که در کنفرانس درباره مبارزه با همگیری ویروس کرونا در جهان حدود 6 میلیارد دلار کمک مالی تعهد صورت گرفته. این مقام ها می گویند این کمک مالی به هدف ساختن واکسن ضد بیماری کووید 19، اجرای آزمایشات و درمان بیماری تعهد شده. اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپایی از این کنفرانس بر روز شنبه 27 ماه جون میزبانی کرد. این نشست بین المللی از راه دور به شکل آنلاین برگزار شد و در آن شماره از رهبران از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اشتراک کرده بودند. یک سخنگوی کمیسیون اروپایی گفته است که این کمیسیون قبلا حدود 10 میلیارد یورو برای ساختن واکسن ضد بیماری کووید 19 جمع آوری کرده است. به اساس آمار پانتون جان هاپکینز آمریکا، شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان نزدیک 10 میلیون و تعداد جان باختگان به بیش از 500 هزار نفر رسیده است. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch هشدار داده است که حکومت ترکمنستان با تکذیب شیوع همگیری ویروس کرونا در آن کشور، صحت و سلامتی شهروندانش را با تهدید مواجه می‌سازد. این سازمان به روز شنبه از حکومت ترکمنستان خواست تا اطلاعات مربوط به همگیری ویروس کرونا در آن کشور را جمع آوری و نشر کند، زمینه اجرای آزمایشات گسترده را فراهم کند و خاموش ساختن کارمندان صحی را توقف دهد. ترکمنستان یکی از معدود کشورهای جهان است که ادعا می کند هیچ مورد بیماری کووید 19 در آن وجود ندارد. راچل دنبر معاون بخش اروپا و آسیای میانه در سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است با هر دقیقه که حکومت ترکمنستان حقیقت را در مورد بیماری کووید 19 پنهان می کند، زندگی و سلامتی مردم این کشور را در معرض خطر قرار می دهد. و خبر آخر این که مقام های بریتانیا میگویند یک مرد 25 ساله مظنون پس از حمله تروریستی با چاقو در این کشور به 3 مورد قتل و 3 مورد اقدام به قتل متهم شده است. این حمله به روز شنبه هفته گذشته در یک پارک در شهر ریدینگ بریتانیا صورت گرفته بود. به گفته یک پلیس در این حمله 3 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. انگیزه رویداد تا هنوز معلوم نشده. به گفته یک مقام ها این مرد خیری سعدالله نام دارد و منابع امنیتی گفتن او شهروند لیبیا است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. اتحادیه اروپا پس از گزارش وزارت خارجه آمریکا بر حمایت از کودکان در افغانستان تاکید ورزیده.
حفاظت از زندگی و رفاه اطفال برای همه جوامع، خصوصا هنگام منازعات، باید خیلی مهم باشد.
درباره رسیدگی به مشکل‌های محصلین افغان در هند با شارژ دفیر سفارت افغانستان در دهلی نو گفتگو کرده ایم.
چیزی که بسیار مهم بود برای ما صحبت کردن با ICCR یا شورای فرهنگی هند بود تا ای که ما مطمئن شدیم که حقوق ماهیانه یا مدد معاش مسئولینی که توسط بورسیه های ICCR به هند آمدن اینا به موقع پرداخت شود.
روزنامه های غربی را هم مرور میکنیم و برایتان میگوییم که درباره افغانستان چی نوشتند. در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور فرانسه گفته در نظر دارد برای گفتگو با رئیس جمهور روسیه درباره مسائل مهم به زودی از آن کشور دیدن کند. دو برنامه هفتوار هم داریم، هوای تازه و حقیقت چیست، که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. اتحادیه اروپا پس از گسترش وزارت خارجه آمریکا بر پشتیبانی از کودکان در افغانستان تاکید ورزید. در این گسترش گفته شده بود که حکومت افغانستان نتوانسته به درستی به سوی استفاده جنسی از کودکان و سربازگیری از آنان رسیدگی کند. وزارت خارجه ایالات متحده افغانستان را در فهرست کشورهای جای داده که برای جلوگیری از قاچاق انسان به اندازه کافی تلاش نکردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
اتحادیه اروپا میگوید موضوعات مهم در مورد حمایت اجتماعی و قانونی کودکان در افغانستان که در گزارش اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا برجسته شده در اولویت کاری این اتحادیه نیز قرار دارد. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان که 25 جون نشر شد، افغانستان را در لیست موسوم به ردیف 3 کشورهای قرار داد که از حد اقل معیارها برای جلوگیری از قاچاق انسان برخوردار نیستند و تلاش‌های قابل توجه را در مبارزه با آن انجام نمی‌دهند. کشورهای رده سوم شامل ایران، روسیه، بلاروس و ترکمنستان است. در این گزارش همچنان گفته شده که حکومت افغانستان در مبارزه با بردگی جنسی اطفال و استخدام عساکر کودک نیز ناکام شده است. ویرجینیا باتو سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به این گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به رادیو آزادی گفت: Protecting the lives and welfare of children should be central to every. حفاظت از زندگی و رفاه اطفال برای همه جوامع، خصوصا هنگام منازعات، باید خیلی مهم باشد. طوری که بعد از سوء رفتار جنسی با کودکان در لوگر که در این گزارش مستند ساخته شده ما گفتیم، اطفال در افغانستان باید در برابر سوء استفاده جنسی و خشونت‌ها حفاظت شوند و این امر باید در اولویت کاری حکومت، نیروهای امنیتی و دفاعی و جامعه مدنی افغانستان قرار داشته باشد. National Security and Defense
Forces and Civil Society. به گفته ویرجینیا باتو، این نگرانی ها به طور مستقیم با حکومت افغانستان مطرح شده و از آنها خواسته شده که اقدامات مشخص را بر اساس یافته های این گزارش اتخاذ کنند. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است در زمان تهیه این گزارش سیاست بردگی جنسی به شکل بچه‌بازی در محافل دولتی وجود داشته و کودکان برای جنگ جذب شدند. اما در گزارش همچنان گفته شده که حکومت افغانستان تعداد مراکز خاص حمایت از پسران زیر سن را در مراکز استخدام پلیس افزایش داده و از جذب 357 پسر زیر سن قانونی نیز جلوگیری کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده است. ذبیح الله فرهنگ مسئول نشرات این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید با این مشکل مبارزه کند و در مورد حراست از حقوق بشری کودکان اطمینان حاصل کند. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا با وصف تایید گسترده مقامات محلی در مورد اینکه بسیاری پلیس‌ها به طور خاص قماندانان پست‌های دوردست پسران را برای بچه‌بازی استخدام می‌کنند، شماره از مقامات عالی رتبه ولایات به شمول مقامات وزارت داخله افغانستان موجودیت بچه‌بازی را در بین پلیس قاطعانه رد کردند که به گفته وزارت خارجه آمریکا در نتیجه حکومت افغانستان هرگز یک افسر پلیس را به خاطر بچه‌بازی تحت پیگرد قانونی قرار نداده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
روی این موج ها شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس. 9:14 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شماری از محصلین افغان در هند میگویند که از ماه مارچ به این طرف که محدودیت ها به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در آن کشور وضع شد با مشکل های مختلف روبرو هستند. این محصلین شکایت میکنند که سفارت افغانستان در دهلی نو با آنها تماس منظم ندارد و به مشکل هایشان رسیدگی نکرده. شکایت های محصلین افغان در هند مبنی بر عدم رسیدگی به مشکلات آنها پس از آن بالا گرفت که یک محصل افغان به تازگی در آن کشور خودکشی کرد. در آغاز گفتگوی تلفنی که با طاهر قادری شارژ دفیر سفارت افغانستان در دهلی نو داشتم، از وی پرسیدم که سفارت افغانستان تا چه اندازه با محصلین افغان در تماس است و آیا مشکل های تحصیلی آنان را با مقام های هند در میان گذاشته؟
اتفاقا وقت قیودات در اینجا، محدودیت ها به خاطر کرونا و بیماری مولد کرونا در اینجا وضع شد، ما در واقع در آخرای ماه مارچ شروع کردیم با ایجاد تماس با محصلین عزیز ما. از نخستین گروه های واتساپ ما در اینجا ایجاد کردیم و تمام دیپلومات های ما را بر اساس هدایت جناب وزیر صاحب گفتن که شما به شکل دوامدار با محصلین در تماس باشین. ما تقریبا با تمامی محصلین ما که در سراسر هند بودن با نماینده هایشان ایده میخواییم که خدمت شما عرض کنم که ما 16,000 محصل داریم. خب این خیلی هم ایدئال نیست که ما با یک صحبت بکنیم. تلاش ما این بوده که با نماینده هایشان صحبت بکنیم تا پیام ما به اونا برسند. و پیام اول ما، نخستین پیام های ما بر محصلین ما، موضوع مسائل صحی بود که توقع ما از اونایی بود که شما لطفاً به نکات مهم صحی توجه بکنیم و بعد قانون کشور میزبان مراعات بکنیم و قرنطینه در اینجا مراعات کنیم تا اینکه ما برای حل میرسیم. خب خیلی زودی چیزی که بسیار مهم بود برای ما صحبت کردن با ICCR یا شورای فرهنگی هند بود تا اینکه ما مطمئن شویم که حقوق ماهیانه یا مدد معاش محصلینی که توسط بورسیه های ICCR به هند آمدن اینا به موقع پرداخت شود. یعنی در حتی روزهای بسیار شدید قرنطین هم شاید 4-5 روز بیشتر طول نکشته باشه که پول اینا پرداخت شد. خب ما به شکل دوامدار تا فعلا هم در تماس هستیم.
محصلین افغان در هند نگرانی دارند که یک مقدار پول را که دریافت میکنن قطع خواهد شد و یک تعداد دیگر میگویند که مدت اعتبار ویزایشان ختم شده و در راستای تمدید ویزا یا عقض ویزای جدید با مشکل روبرو هستند. شما این موضوع را پیگیری کردید؟
جناب پروفسور، من خدمت شما عرض بکنم که محصلین عزیز ما، اونایی که توسط ICCR آمدن، پولشان به موقع پرداخت میشه و هیچ چیز قطع قرار نیست قطع شود. اونایی که خصوصی آمدن، ما با پوانتونایشان صحبت کردیم که خانواده اینا از طریق حساب های بانکی که پول میفرسته، چون در زمان قرنطینه یک تعداد بانک ها کار نمیداد، اونا هم دچار مشکل نشن. فعلا فروخت من خدمت شما عرض بکنم که فعلا قرنطینه تقریبا برداشته شده در سراسر هند. وضعیت به شکل نرمال، تقریبا به شکل نرمال پیش میره. دروس امتحانات این پانتون ها در جولای قرار است برای انداخته شود، در ماه سپتامبر دوباره دروس آغاز میشه. و اما قسم خدمت شما عرض کنم که در مورد ویزا شما یاد کردین، خوشبختانه که وزارت خارجه هند برای ما تقریبا 2 ماه پیش یا 2.5 ماه پیش برای ما اطلاع داد و ما این از طریق اطلاعی ها پخش کردیم که هر شهروند افغانستان، چی محصل، چی کسی که در اینجا مقیم هست و چی کسی که در اینجا برای سیاحت و یا برای تداوی آمده، در صورتی که در جریان امی قرنطینه و محدودیت ها ویزای اینا اکسپایر شده باشه، اینا مشکل نداره، مدت اقامت خود را میتونن تمدید بکنن بدون هیچ مشکلی. البته از خود یک شیوه داره، شیوه که شما یا به افارارو و یکی از این مراکزی که برای ثبت نام خارجی ها از اونجا میرین درخواست میتونی از طریق فرمای آنلاین که فعلا هم محصلین عزیز ما میتونن این کارو بکنن.
قادری صاحب، تا فعلا به چی تعداد از محصلین افغان از هند به افغانستان انتقال داده شدن یا از هند بازگشتن به افغانستان؟
فروغ صاحب، من خدمت شما عرض بکنم که تعداد مشخص نیست. شما 25 پرواز تا فعلا داشتیم به افغانستان از آغاز قرنطینه، از اواخر ماه مارس که قرنطینه وضع شد تا فعلا 7,000 شهروند افغانستان به کشور برگشتن که یک تعداد شاید زیادی از این در اواخر محصلین عزیز ما بودند. فقط 2 پوهنتون از ما درخواست انتقال محصلین، یعنی گفتن که ما پانتون ما بسته هست، شما انتقال بکنید. بقیه نهادها همه تاکید بر بودن محصلین در هند میکنن. چرا ما این خدمت شما فروخت به عرض بکنم برای محصلین عزیز ما که صدای ما را میشنوند که وقتی اینا برمیگردن به افغانستان، برای برگشت دوبارهشان ممکن است ویزه نتن. امیال هر ویزه که کشور هند با ویزه هند ترک گفته، برای برگشتشان دوباره هند ویزا کلن باطل شده، حتی 1 ساله و 2 ساله، و اینا از اول باید دوباره برن ویزا بگیرن که ممکن است که نتنی کاره.
گفتگوی بود با طاهر قادری، شارژ دفیر سفارت افغانستان در دهلی نو. نسخه مکمل این گفتگو در وبسایت رادیو آزادی موجود است، azadiradio.com.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت 2 برنامه هفتوار پخش میشوند. حقیقت چیست و هوای تازه؟ حالا بیاید بشنویم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. شماره از این روزنامه ها را فرشته نگاه مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های استخباراتی ایالات متحده گفته که یک واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان پاداش داده است. در این گزارش که روز جمعه نشر شد گفته شده که اطلاعات در این مورد با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه مارچ در میان گذاشته شده بود و واشنگتن در واکنش به آن درباره برخی اقدامات هم غور کرده بود که ممکن بود به افزایش تنش میان آمریکا و روسیه بیانجامد. در گزارش گفته شده که این اقدامات وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه را در بر می‌گرفت، اما بر اساس گزارش نیویورک تایمز هنوز در مورد پاسخ‌دهی به این موضوع تصمیم اتخاذ نشده. کرملین هم گفته که از پرداخت پاداش به جنگجویان وابسته به طالبان برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در افغانستان آگاه نیست. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته در صورت اطلاع از موضوع واکنش نشان می‌دادند. همچنان طالبان گرفتن پول از روسیه به هدف کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان را رد کردند. زبیولا مجاهد یک سخنگوی این گروه دیروز در پیام به رادیو آزادی گفت جنگجویان این گروه در 19 سال گذشته با سلاح دست داشته و منابع داخلی علیه آمریکا در افغانستان جنگیدند. مجاهد نشر این گزارش از سوی نیویورک تایمز را تلاش برای اخلال روند صلح افغانستان خواند. سرمفتش وزارت دفاع آمریکا در اوایل سال خورشیدی گزارش را در مورد افغانستان به کنگرس این کشور ارائه کرد که در آن از ماه جنوری تا 31 ماه مارچ وضعیت این کشور بررسی شده بود. در این گزارش به نگرش کشورهای منطقه نسبت به طالبان اشاره شده بود که بر اساس آن روسیه اتهام‌ها در مورد فراهم کردن اسلحه به این گروه را رد کرده بود. در ادامه آمده که مسکو از حمایت سیاسی از طالبان انکار نکرده و اینکه روسیه همچنان از رفع تحریم‌های سازمان ملل علیه این گروه هم پشتیبانی می‌کند. دیلی تلگراف هم به گزارش نیویورک تایمز پرداخته و به نقل از این گزارش نوشته که نظریه‌های زیاد موجود است در مورد اینکه چرا روسیه از عملات طالبان حمایت می‌کند و امیدوار است که آمریکا را در جنگ نگه دارد. دلیل همکاری روسیه با طالبان مشخص نیست، اما تلگراف گفته روسیه ممکن است به خاطر کشته شدن گروهی از سربازان اجیر روسی در جریان عملات ایالات متحده بر سوریه در سال 2018 به دنبال انتقام گیری باشد. در ادامه آمده که طالبان این نوع عملات را به رهبری واحد مخفی استخبارات روسیه موسوم به GRU انجام داده. گفته می شود که این واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه در سوی قصد های در اروپا و نیز دیگر فعالیت ها هم دخیل بوده. در ادامه از حمله تقریبا 2 سال پیش یادآوری شده که در آن سرگی سکریپال جاسوس پیشین روس و دخترش در سالزبری بریتانیا با ماده کیمیاوی زهرآگین نوویچوک مسموم ساخته شده بودند. آن پدر و دختر شفا یافتند.
نو 23 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور فرانسه میگوید قصد دارد به زودی از روسیه دیدن کند. امانوئل ماکرون به روز شنبه گفت که برای ادامه گفتگوها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره مسائل کلیدی مانند موضوعات امنیتی و تغییر اقلیم به روسیه سفر خواهد کرد. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز 27 جون گفت که قصد دارد به زودی به مسکو سفر کند و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی موضوعات کلیدی مانند امنیت و تغییر اقلیم جهان مذاکرات را ادامه دهد. آقای ماکرون همچنان اتحادیه اروپا و پیمان ناتو را تشویق کرده تا دوباره به مشارکت استراتژیک با مسکو بپردازند. وی گفته است روش ناسازگار اروپا با روسیه با شکست مواجه شده است. رؤسای جمهور فرانسه و روسیه روز قبل از این نظارات از طریق ویدیو کنفرانس نیز با هم صحبت کردند. امانوئل ماکرون دیروز 27 جون از طریق تویتر نوشت گفتگوهای اعتماد سازی که با رئیس جمهور پوتین در فورت برگانکون آغاز شده ادامه دارد. به گفته آقای ماکرون ما به جلو پیش می رویم و من به زودی به مسکو سفر خواهم کرد. امانوئل ماکرون با اشاره به موضوعات مورد بحث با روسیه گفته امنیت اروپا در گیری های منطقه‌ای وضعیت تغییر اقلیم از جمله ذوب شدن یخهای قطب شمال مسائلی هستند که در صدر گفتگوها قرار دارند. تهاجم روسیه به اوکراین، نقش این کشور در منازعات سوریه، دخالت ادعا شده مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و سایر دموکراسی ها، مسمومیت ها و ترورهای ادعا شده توسط روسیه در شهرهای اروپا مسائلی هستند که روابط مسکو را با غرب با تنش های مواجه ساخته است. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه 26 جون بعد از کنفرانس ویدیویی با ولادیمیر پوتین گفت: همه بحران‌های منطقه‌ای را که ما تجربه کردیم اهمیت آن را نشان می‌دهد که فضای اروپا به معنی گسترده آن از لیسبون تا ولادیوستوک فضای واقعی همکاری و صلح است. رئیس جمهور فرانسه همچنان بر تطبیق نقشه راه برای ختم منازعه در اوکراین تاکید کرده است. در نتیجه درگیری بین نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه، از ماه اپریل سال 2014 میلادی تا اکنون حدود 13200 تن کشته شدند. ایمانوئل ماکرون خواستار ختم مداخلات خارجی در لیبیا نیز شده است. روسیه و چندین کشور دیگر از جنرال خلیفه حفتر در جنگ وی با نیروهای حکومت توافق ملی لیبیا که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده حمایت می کنند. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه می خواست در مراسم گرامی داشت از 75 سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ دوم جهانی در میدان سرخ مسکو اشتراک کند. اما این مراسم تا 23 جون به دلیل همگیری ویروس کرونا به تعویق افتاد و رئیس جمهور فرانسه نیز در آن شرکت نکرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شماری از باشندگان مناطق کوهستانی و مرزی ولایت بدخشان میگویند که بهای مواد خوراکه در این مناطق خیلی افزایش یافته. به گفته آنها در گذشته مواد غذایی به شماری از ولسوالی های بدخشان از طریق تاجیکستان انتقال میشد، اما پس از شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها آنها با کمبود مواد غذایی مواجه شدند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان گزارش میدهد.
ساکنان ولسوالی خواهان، منطقه دوردستی در شرق بدخشان و در مرز تاجیکستان، با کمبود مواد خوراکی مواجه هستند. آنها میگویند که بدنبال شیوع ویروس کرونا تاجیکستان 3 ماه پیش مرزهای خود را بست و انتقال مواد خوراکی به این منطقه ناممکن شد. راه‌های داخلی بدخشان به دلیل خرابی و ناامنی برای انتقال مواد خوراکی مساعد نیست. به همین دلیل پیش از این مردم ولسوالی خواهان مواد خوراکی خود را از طریق تاجیکستان تامین می‌کردند. کریم الله ساکن این منطقه میگوید که بهای مواد خوراکی در خواهان افزایش یافته است.
کشور تاجیکستان مرزها را بسته کرده و مدتی 5 و 6 ماه بیشتر میشود که مرزها بسته است و مردم دروازه‌ها به مشکلات دست پنجه نرم میکنند. واقعا اگر این مرز باز نشود مردم بسیار مشکلات جدی میشود. یک بوری آرد قیمت آن که فعلا به 3000 افغانی رسیده است در اوج هم یافت نمیشود. سرکایی که از طرف خود افغانستان هم هستند بسته است نسبت به امنی هایی که در ولسوالی های همجوار وجود دارد.
طلب الدین قادری معاون شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت که اگر تاجیکستان مانند سالهای قبل همکاری نکند، مردم ولسوالی خواهان و دروازه‌ها زمستان سختی در پیش خواهند داشت.
ولسوالی خواهان چهار اطرافش مسدود است، بجز از یکی از اون مسیر پل که بالای مسیر دریای امو ایمار کردن، از اون مسیر باید اینا مواد ارتزاقی و غیر ارتزاقی خود اینا باید به محل برسانند. هنوز هم حکومت توجه نمیکنه که حداقل به این مردم مواد غذایی و غیر غذایی مورد نیاز زندگی روزمره اینا را برساند.
اما نگ محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید که مرزهای افغانستان و تاجیکستان تنها 45 روز به دلیل شیوع ویروس کرونا مسدود شده بود، اما حالا باز است.
به مدت 40 تا 45 روز پل بروی عبور و مرور مسدود بود، به خصوص اموال تجارتی و مواد ضروریات مردم افغانستان و به خصوص ولسوالی خواهان بند بود، ولی خوشبختانه پس دوباره باز شد و اموال تجارتی و مواد ضروری که مردم باشندگان ولسوالی ضرورت داشته باشند اینا توسط تجار کشور دوست تاجیکستان تا سر پل آورده میشه و از این جهت با از اون طرف به تجار افغان سپرده میشه.
9 ولسوالی بدخشان بیشتر از 1300 کیلومتر مرز مشترک با کشور تاجیکستان دارد. پس از ساخت 5 پل مشترک بر فراز رود یامو، ساکنان مرزی بدخشان روابط خوبی برای داد و ستد با تاجیکستان برقرار کردند. این پل ها فشار ناشی از ناامنی و حضور گروه طالبان در بدخشان را کاهش داد. اما شیوع ویروس کرونا باعث مسدود شدن مرزها شد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.